تنان گرامی مشیری هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. در باب گسترش حکمت در روزگار قدیم صحبت میکنیم امشب در ارتباط با یکی از بزرگترین اندیشه های مغرب یعنی فرانسیس بیکن صحبت میکنیم. عرض کردم خدمت شما مهمترین قرون در ارتباط با پیدایش مدرنیته قرن 17 بوده. سیزه فرمایید که یک غزلی از حافظ شیراز بخوانیم که فیلسوف فیلسوفان است، گر بود عمر به میخانه رسم بار دیگر، به جز از خدمت رندان نکنم کار دیگر. خرم آن روز که با دیده گریان بروم، تا زنم آب در میکده یک بار دیگر. معرفت نیست در این قوم خدا را سببی، تا برم گوهر خود را به خریدار دیگر. یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت، حاش لله که روم من ز پی یار دیگر. گر مساعد شودم دایره چرخ کبود، هم به دست آورمش باز به پرگار دیگر. عافیت می طلبد خاطرم ار بگذارن غمزه شوخش و اون طره طرار دیگر. راز سربسته ما بین که به دستان گفتند، هر زمان با دف و نی بر سر بازار دیگر. هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت کندم قصد دل ریش به آزار دیگر. باز گویم نه در این واقعه حافظ تنهاست، غرقه گشتند در این بادیه بسیار دیگر. حدود 33-4 غزل هست که سعدی اختفا کرده است به حافظ، اختفا کرده به سعدی، یعنی سعدی رو گذاشته جلوش و به پیروی از او غزل گفته است. یکی هم همین است، هر دم اندیشه دیگر کنم و راوی دیگر. سعدی فرمود که من از دست تو فردا بروم جاوی دیگر. بامدادان که برون می نهم از منزل پای، حسن عهدم نگذارد که نهم پای دیگر. تفاوت بینش دوتاش شاعر بزرگ در همین مقطع غزل هست. باز گویم نه که دوران حیات این همه نیست، سعدی امروز تحمل کن و فردای دیگه. حافظ باز گویم نه در این واقعه حافظ تنهاست، غرقه گشتن در این بادیه. بسیاری از اون غزل هاست که همواره پیروی شده است تا روزگار همین عماد خراسانی. گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، باز کن ساقی مجلس درم یا سر مینای دیگر. نه درست، یعنی دوستی در میخون. باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، مست مستم مشکن قدر خودی پنج غم، من به میخانم امشب تو برو جای دیگر. بگذارید، این ادبیات فارسی هم بسیار بسیار شیرین و وسیع و عمیق و زیباست و در واقع تجلی واقعی روحیات ما ایرانیان است. خب در ارتباط با این آقای بیکن میخوایم صحبت کنیم، فرانسیس بیکن، که اینا در واقع در اواخر قرن 16 و در ابتدای قرن 17 کارهاشون منتشر شده است و به لحاظ اندیشگی قرن 17 به حساب میان. این دو بسیار مهم بودن، بنیانگذاران معرفت جدید این دو تن بودن، پایه‌گذاران این دو تن بودن. در باب دکارت، بله، این آقای فرانسیس بیکن هست، یکی از اشراف انگلستان بوده، مردی بزرگ بوده. در واقع آقای بیکن 35 سال از آقای دکارت بزرگتر بوده، یعنی روزی که بیکن پا به این جهان گذاشته است، دکارت هر سبت که برعکس گفتم خدمتون، بله، بیکن 35 سال بزرگتر بوده. زمانی که دکارت بدون آمده، بیکن یه چیز حدود 35 سال داشته است. این اشرافیت انگلیس به خصوص در روزگار الیزابت بسیار کارساز بوده. دیشب با یک دوست دانشمندی بس بر سر همین بود که چگونه این خانواده ها و کهن و اشرافیت ایران زمین بودند که اینها نگهداران فرهنگ بودند. نه اینکه حالا به لحاظ انسانیت طبقات پایین چیزی نبودن، نه، اما از کنن کسی که با عقده‌های سرکوفته و با وضعیت اقتصادی بد و گرفتاری و از کنن که در واقع در میان عوام و طبقات پایین، اینها خیلی مشکل میشد کارها رو به اینها سپرد. اینها در روزگار قدیم، البته بیشتر امروز که موضوع فقط تحصیلات هست و اینها، اما به هر صورت این خانواده‌های کهن و نجیب اینا استخوان‌های مملکت ما بودن، اینا رو برانداختن. ریشه خانواده‌های کهن رو در واقع در همون از روزگار مرحوم رضا شاه کبیر شروع کردن برانداختن و نسل‌های جدید، طبقات جدید امروزن که کار به دست فرومایگان گداها افتاده است در مملکت. یعنی فرومایه‌ترین فرومایگان امروز بر سریر قدرت هستن. به همین دلیل هم است برای هیچ چیز احترام ندارن. گفت فرومایه را چون بام بلند شد ادرار میکند به طبقه پایین. شما نگاه کنین احمدی نژاد و این علی خامنه ای و این آقای رادان و از این جک و جونورا جز اجامر و اوباش جامعه بودن. کار در هر جامعه هم اجامر هستن، فکر نکنید بین ما اجامر، در انگلیس اجامر هستن، در این آمریکا اجامر، ولی کار به دست اجامر نبایستی بیافتن. از نبود رجال سیاسی و مکاتب سیاسی و نبود احزاب سیاسی و نبود عرض میکنم روزنامه ها و روشنفکری، اجامر آمدن و در مملکت ما بارها، هزار بار من این مطلب رو گفتم و باز هم خواهم گفت چون ریشه درتا در اونجاست. باری این اشرافیت انگلیسی خصوص در روزگار الیزابت، این الیزابت یه بانویی بود که هر سبت که ازدواج نکرد، یک فیلم خوبی هم یک کارگردان هندی از او ساخت و گفت من با انگلیس ازدواج کردم و با انگلیس ازدواج میکنم. اینها این آقای بیکن در روزگار او بود و خیلی دو مایل بود که به دستگاه الیزابت نزدیک بشود. بله به به، عکسای دیگری هم هست از بیکن، لطفا نشون بدید. این لرد انگلیسی فرانسیس بیکن، مغز بزرگ مغرب، کسی که راهگشای معرفت بود، بنیان معرفت رو و طریق دستیابی به دانش حقیقی رو بیکن بنیان گذاشت، دکارت هم البته تکمیل کرد. در واقع این دو تن بسیار بسیار مهم هستند در پیدایش مدرنیتی و مدرنیته و عرض کنم که انسان امروزین و تفکر امروزین و پیدایش علوم حقیقی. این که عرض میکنم علوم حقیقی چون بله اینم تصویر دیگری است از آقای فرانسیس بیکن. این مرد بزرگ عاشق نزدیک شدن به دستگاه های قدرت بود، مثل ابن سینای خود ما. و بعض اوقات بعض اتفاقات که در حق این بزرگان میافتاد به نفع تاریخ و به نفع جامعه بود. یعنی تا زمانی که اینها در دستگاه قدرت بودند، اینها کارساز نبودند، تولید روشنفکری و تولید اندیشه و تولید معرفت نداشتند، به واسطه اینکه همه انرژی های اینها در راستای کار سیاست بود. اما به محض اینکه دستگاه قدرت بر اینها خشم میگرفت، اینها رو بازنشسته میکرد، به کنار میزد، اینها کارها خوب تولید میکردند. نمونه کاملش تقی‌زاده خود ما، نمونه خوبش فروغی، نمونه بهترش ملک و شعرهای بهار، این مرد بزرگ و این شاعر واقعا سترگ که این تا روزگاری که دستگاه قدرت بود و که وکیل بود و اینها، این مرد کارهاش ژورنالیستی بود و قصاید عرض کنم که خیلی سریع ارتجال میکرد در کار نوشتهاش اینها. اما رضا شاه چون با اون بد بود و از مخالفان استبداد بود، این مرحوم مرد بزرگ ملک و شعرها، رضا شاه اونو بیکار کرد، چند بارم زندان کرد. در روزگار بیکاریش و در کنار بودن از سیاست هست که بهترین کارهاش رو کرده، بهترین مقالاتش رو، بهترین کتابهاش رو، مثل سبک‌شناسی، مثل تصحیح تاریخ طبری و کارهای دیگر رو در روزگاری که از سیاست بل اجبار او رو کنار زده بودن به وجود آمد. بیکن هم همچین داستانی بوده است. حالا من نام تقی‌زاده رو بردم، این مرحوم تقی‌زاده که وارد سیاست نمی‌شد، یکی از محققان بزرگ مملکت ما میتوانست باشد، اما عمرو بیشتر در سیاست گذشت. در 90 چند سالگی هم فوت شد در روزگاری که تبعید بود، عرض میکنم که فراری بود از ایران، در با مجله کاوه هم کاری میکرد، تصحیح دیوان خاقانی رو حالا تاریخش دقیقش من نمیدونم انجام داد، کاره بسیار کرد، مراوداتش با علامه قزوینی، مقالاتی که مینوشت بسیار کارساز بود. باری بیکن هم همچین وضعیتی پیدا کرد، مقامهای مختلف یافت در تشکیلات دولت، از رایزنان ملکه شد. متاسفانه شانس سیاسی نداشت، یعنی که عرض کنم با یکی از این لردها دوست و رفیق شد، از رجال بزرگ، آینده او رو بسیار درخشان میدید، آینده خود او هم گره خورده بود با آینده اون لرد. اما اون کودتا کرد علیه الیزابت، دستگیر شد و آمدن محاکمه کردن، به شرحی در اون فیلم هم آمده، اینا رو گردن زدن. و عرض کنم که یکی از کسانی که در واقع ادوایز میداد در باب گناه اینا خود همین آقای بیکن بود که به دولت هم نزدیک شد و به ملکه و اینها. و بعد عرض شد که یک اختلاس ارتشایی به او عرض کنم که بستن، زندانیش کردن. در اون روزگاران می بردن به تاور آف لندن، اگر یک کرده باشید این تاور آف لندن شاید هنوز هم هست، در اونجا گردن می زدن، در اونجا زندانی می کردن. 4 شب آقای فرانسیس بیکن عرض کنم مغز بزرگ انگلستان و اروپا در تا برج لندن زندانی بود و بعد برو آزاد کردن. اما دیگر نتوانست این در واقع این زندگی سیاسیش رو سر سامان بده، پرداخت به کار، به کار، کارهای بزرگ و چهره اروپا و جهان به این مرد با اندیشه‌های خودش تغییر داد. آقای بیکن کتاب‌های مهم در باب تاریخ نوشت و مهمترین کار او که سبب تغییر اساسی در بنیاد فکری اروپاییان شد، البته ارغنون جدید هست. ارغنون جدید، چون دنیا زیر سیطره ارسطو خم شده بود، کمر تفکر زیر سیطره ارسطو خم شده بود، یعنی هر چه او گفته بود رو حقیقت پنداشته بودن. هزار سال یا بیشتر ارسطو، در واقع اعتقاد به ارسطو، تفسیر ارسطو نیست، اشتباه نشود، اعتقاد به ارسطو تبدیل به یک ایدئولوژی و یک دگم عجیبی شده بود که میگفتن هر چه گفته است صحیح است. یعنی در دوره قرون وسطا نمیگفتن ارسطو، میگفتن فیلسوف، به طور مطلق میگفتن فیلسوف چنین گفته است، هر کس خلاف ارسطو میگفت حتما نفیش میکردن. در حالی خب در ارسطو خط و خطا بسیار هست. ارسطو مردی است قدیم، به حدود سال 350 سال پیش از میلاد بوده. ارسطو در واقع قافل سالار معرفت هست. ارسطو بسیار بسیار مهم هست، یکی از دو شخصیت اول تاریخ جهان هست این ارسطو. اما اهمیت ارسطو این است که بشریت رو به تفکر و استدلال‌های عقلی و حکمت عقلی دعوت کرد و در واقع درها رو او گشود. و این به منزله اون نبود که همه حرفای اون درست است. در باب بیولوژی، در باب خیلی خیلی مطالب، در باب جهانشناخت و کیهانشناخت و اینا سخنانی گفته بود که سبب تحریک اندیشه ها شده بود، اما حرفاش بسیار نادرست بود. اینها چسبیدن که حرف ارسطو همه دوره که خلاف ارسطو و نیو، یعنی در واقع ارقانون جدید، در واقع در مقابل ارقانون هست. ارقانون به معنای ابزار و وسیله است، که البته خود ارسطو چنین لقبی رو انتخاب نکرد. بنده توضیحاتی در این باب در همین مقدمه مقالطات دادم، اتفاقا فقط مقدمش هم تمام شده است این کتاب. و بعدها نام اون رو ارقانون گذاشتن، یعنی در واقع ابزار و وسیله و سنجش معرفت که همون منطق باشد. و از شگفتی های گیتی، شما تا کتاب ارقانون ارسطو رو به دست نگیرید، عظمت ارسطو بر شما معلوم نخواهد شد که این مرد ابتدا به ساکن به قوت اندیشه خودش یک علم یک شبه اختراع کرده، علمی به چه درجه از عظمت و پیچیدگی که منطق باشد ارسطو اختراع کرد، اسمش هم گذاشتن ارقانون. و آقای بیکن میبایستی همه این دوگمه ها رو میشکست تا بتواند، بله اینم مجسمه آقای فرانسیس بیکن باید باشد اگر درست ببینم از راه دور، و ارج بسیار دارد در میان اروپاییان و اهل معرفت و اهل تفکر. و عرض کنم که میبایستی میایستاد در مقابل دوگمه ها، و ارقانون جدید حاصل کار اوست. در واقع او دریافت که بیشتر خطاهای ما بر اثر مقالطات زبانی است. و میخوام خدمتتون عرض کنم برای روشنفکران اون عصر، بزرگترین سدها و بزرگترین گرفتاری ها و بزرگترین در واقع قید و بند ها، همه قید و بند دین و مذهب و تعصبات بوده است. درست مثل روشنفکران عصر روشنگری خودمان، اگر نگاه بکنید به نوشته های میرزا فتحعلی آخونزاده و مراغی و زنجانی و کسروی، و عرض میکنم همه اینها، ملکم خان، در میابید که اینها میخواهند که این تعصبات تیره دینی رو بردارند و انسان رو به تجدد برسانند. بزرگترین مشکل کشورهای اسلامی هم امروز همین اسلام عزیز هست، قوانین اسلام عزیز، و این در واقع تعصبی که عوام الناس به این قضیه دارن، و این مانع بزرگ ترقی. امروز بزرگترین مزاحم ملت بزرگ ایران همین آخوندهای اسلامی و این قوانین اسلامی. شر اینها رو باید بتوانیم کم کنیم. شر بزرگی هستن، عوامل تیرگی و عقب افتادگی و بیچارگی و ادبار هستن اینها. این با خداشناسی ربطی ندارد، آخوند با خدا ارتباطی ندارد. هموطن گرامی، خداشناسی چه ربطی به آخوند داره؟ آخوند جنایتکار دوست و تیره روان و سطحی بین و قشری اندیش، که همه اینها روی هم در طول تاریخ هیچ چیز تولید نکردن، اروپاییش و ایرانیش، عربیش و عجمش. بیارید کتابای آخوندا رو بخون، همین متکلمی رو، هیچ ارزشی نداره. عرض کردم همه کارشون از قرص آسپرین ارزش نداره، همشون روی هم رفته، از تامس نمیدونم اکوینز بگیرید تا نمیدونم بزرگترین متکلمان اروپا، اکینا واسه بگویم، و عرض کنم سنت آگوستین، سنت آگوستین عرض کنم که مقدس یا قدیس، که این خیلی خیلی هم عرض کنم که ادعاها داشت و فلانی حرفا، اینا همه روی هم که هیچی نیستن، هیچ دلیل از معرفت نگشودن. این آموخته های مذهبی رو اینا میفلسفیدن و قاطی میکردن و یک چیزی میخواستن اشتران. هیچ چی به راه ندارد، به هیچ راهی راه ندارد، این تعلیمات مذهبی به هیچ چیز راه ندارد. نهایتا کاربرد اینها همونطور که بارها عرض کردم در حوزه اخلاق هست. خب این اخلاق چه قیمتی دارد؟ دزدی نکن، نمیدونم چه نکن، دروغ نگو، زنا نکنم، چی نکن، اینا فقط کاربرد حوزه اخلاق هست. به لحاظ معرفتی و انسان شناخت و کیهان شناخت داره هیچ گونه ارزشی نیست، هیچ کاری نکرد. این است که بیچاره آخوندزاده یقه پاره میکند و نقد دین میکند، چون دریافتند اینها، اون شعرهای آذربایجان، این همه دریافتند که گرفتاری ما در واقع این تیرگی که بر همه ابعاد حیات اجتماعی ما سایه افکن است، بر اثر همین تعصبات دینی و باورهای مذهبی است که راه رو برای روشنی اینها بستند. مشکل بیکن هم این بوده، مشکل دکارت هم همین بوده، اما اینها توانستند اینها تئوریزه بکنن و یک مرد بزرگی مثل گالیله به طور عملی نشون بدهد که اینها مهملات گفتن. تا اون روزگار اینها سخنان میگفتن اما تأثیرشون به قدری نبود. همه اینها با هم ناگهان تأثیرش نشون داد وقتی گالیله نشون داد که اینها دروغ گفتن. کپلر در واقع، کوپرنیک بهتر است بگه، اما کاری که گالیله کرد بدون جد اهمیت داشت که اون این تئوری ها رو عملا نشون داد. نشست پشت دوربین بر سر برج پیتزا گفت ببینید چنین است که میبینیم، اون چه میبینیم رو نمیتوانیم ما نفی بکنیم. هرچه این تورات رو نمیدونم انجیل و اینها گفتند و قرآن و اینها در باب کیهان شناخت بیهوده بوده، اینها نادان بودند، کسانی که کتابا رو نوشتند نادان به وضعیت خلقت بودند، اینها رو خدا ننوشته است. این باور در اروپاییان جان گرفت، دین رو هم بسیار محترم داشتن که هر آینه یک تکیگاه روحی و معنوی است، بره بعد گوشه کلیسا، هر کس هم دینش به خودش مربوطه، با این نمیشه بعد جهان رو اداره کرد به جهت اینکه این آموزه‌هاش و این دانشش بیهوده است، همش مغلط است، یک کلام حقیقت درش نیست. هر چی گفتن در باب خلقت به محض که پا رو از حیطه اخلاق بیرون گذاشتن و وارد معرفت شدن اشتباه کردن، چون نمیدانستن چیزی بیچارا، فقط ادعا داشتن من از اون بالا اومدم. بپرسید از من، کسی هم که بخواد سوال کنه واسه معرفتی داشته باشه که سوالی بکنه. چه سوالی داشت بیچاره عرب بیابانی؟ این سالون قبلا تفقدونی یک ادعای گنده است، مثل که بنده هیچ دانشی در باب کامپیوتر نداشته باشم یا آقا به ادعای من همه چیز میدونم بیا از من سوال کن. بنده واسه اول اطلاع داشته باشم بعد بتونم سوال مطرح کنم. اینا همه سخنان بیهوده بوده در واقع، و وظیفه دین هم این نیست واقعا که این ادعاها رو بکنه. باری بیکن آمده فکر کرده است که ما باید چیکار بکنیم که رها بشویم از این روزگاران. این است که قلم بیکن در این راستا حرکت کرده و در واقع راهکار نشان میدهد برای رسیدن به معرفت واقعی. مقدمات چگونه است؟ راهکار چگونه است؟ به قول این امروزی ها پروسه رسیدن به معرفت بر چه وجهی است؟ دستور میدهد. دکارت به ما میگفت که هر چیز در ذهن دارید بریزید بیرون، یکی یکی آزمون کنید، کوچکترین شکی اگر در باب یک مطلبی دارید بزنش بیرون. آیا من بپذیرم که شق القمر مثلا یک چیز عملی بوده است؟ هیچ آدم عاقلی هم چیزی رو باور نمی کنه. حتی ترس از جهنم هم مانعی نمی شود که آدم این رو قبول کنه. پس میذاریمش بیرون بدون ترس و وحشت، شق القمر بیرون. نمیدونم در جنگ فلان حضرت آب دهان انداخت به چشمان علی، چشمان رو اینا باید بذاریم بیرون. مثلا عرض میکنم یا در روز نمیدونم عاشورا زعفر جنی نمیدونم چی فلان، یا جن، خود قضیه جن، آقا جن یعنی چی؟ جن چه مهملی است؟ جن از بادهای آتشزا جن رو آفریدیم، چی آفریدیم یعنی چی؟ کدوم جن؟ کوچکترین شکی میگوید دکارت که ما داشتیم در باب ارمته با بذاریمش بیرون. چیزهایی که هیچ گونه شکی و هیچ گونه تردید در وجودش نداریم، مثل اون چه ما میبینیم و لمس میکنیم و عرض کنم که اجماع هست در باب اینها، ما اینها رو میتوانیم باز برگردونیم در اندیشه. مهمترین چیزش بوده، یعنی به خاطر عرض کنم که یک شکاکیتی که در اون روزگار بود و اینکه هیچ راهی به معرفت نبود، دکارت از اونجا آغاز کرد. بیکن عرض میکنم آمده از اندیشه رو در بپیراید و راه راست رو و طریق درست رو به ما نشان بدهد. مهمترین کار او که پیش از این هم بنده که دو بار بهش اشاره کردم، اما چون به لحاظ تاریخی ما رسیدیم دوباره به عرض کنم روزگار آقای فرانسیس بیکن، ما این بت‌های فکری در واقع تئوری بزرگ او بت‌های فکری است. بله، در اون روزگاران فراموش نکنیم که در اون روزگاران که چه عرض کنم، تا همین روزگار جدید هم هزار و اوایل این قرن در اروپا شما واسه لاتین یاد می‌گرفتید، همون گونه که در روزگار قرن سوم و چهارم اینها بزرگان ما با زبان عربی می‌نوشتند، در اروپا هم زبان لاتین بود. آقای وینستون چرچیل میگه من رفتم لاتین نمی‌تونم، لاتین رو حفظ شدم، اما به خاطر نفوذ پدرم در سال ما رو راه دادن به مدرسه نظامی. باره نوشته های اینها به لاتین هست، حتی نیوتن نوشته هاش به لاتین هست و بعد عرض کنم لاتین رو کنار گذاشتن. اجازه بفرمایید که عرض کنم که ما یک موسیقی بشنویم.